خوشبختانه اون آگاهی و هوشیاری که در بین نیروهای انقلابی و شخصیت‌های مثل مرحوم مدرس و مرحوم دکتر مصدق و دیگران بود باعث شد که با این قرارداد مخالفت بشه و علارغم تلاش‌هایی که وسوق دوله کرد که با کنار زدن جریان انقلابی قرارداد رو به کرسی بشونه موفق نشد و نهایتاً مجلس چهارم به این قرارداد رأی منفی داد و قرارداد 1919 وسوق دوله عملاً امکان عمل رو پیدا نکرد. من اجازه بدید باز به ادبیات این دوره هم اشاره بکنم. میرزاده عشقی که از شعرای این روزگار هست اشاره ای داره به همین قرارداد و انگلیسی ها میگه که وای از این مهمان که پا در خانه ننهاده، هنوز صاحبان خانه را از خانه بیرون می کند. داستان موش و گربه است عهد ما و انگلیس، موش را گر گربه برگیرد رها چون می کند. و الحمدلله عرض کردم با تلاشی که نیروهای مذهبی و مشروطه انجام دادن این قرارداد به نتیجه ننشست و انگلیسی ها وقتی در اینجا موفق نشدن طرح دیگر ریختن. یک سال بعد در 1920 که مطابق میشد با 1299 شمسی کودتای سیاه رضاخان رقم خورد و متاسفانه اون کودتا برخلاف این قرارداد به بار نشست و زمینه سلطه بیشتر انگلستان رو در ایران فراهم کرد.
بله بسیار عالی. در ادامه فرمایشات حضرت عالی به این نکته فقط من اشاره کنم که انگلیسی‌ها برای اینکه بر ایران مسلط بشن طی 3 تا قرارداد در سال 1907، 1915 و در نهایت 1919 اقدام کردند که در 1907 ایران رو بین 3 قسمت تقسیم کردند: شمال تحت تصرف روس‌ها، جنوب انگلیسی‌ها و منطقه میانه بی‌طرف. در 1915 اون منطقه میانه بین خودشون تقسیم کردند. در 1919 دیگه
کل ایران رو
می‌خواستن که در واقع به نام خودشون بزنن که با ایستادگی ملت ایران این اتفاق نیفتاد. خب یاد کردیم در این برنامه از میرزا کوچک‌خان جنگلی و قیام جنگل، همجا مناسب است یک بسته صوتی با همین عنوان بشنویم. برگردیم، در خدمت شما هستیم.
نماد شجاعت و مجاهدت مردم گیلان به حق شهید بزرگوار میرزا کوچک جنگلی است که در دوران غربت قیام کرد و یاد او نباید هرگز فراموش بشود. برای اسلام، برای قرآن، برای اقامه دین و در مقابله با بیگانگان و متجاوزان.
این تعریف و توصیف رهبر انقلاب از بزرگ مردیه که به نام کوچک بود ولی با مقاومت جانانه در برابر مهاجمان در تاریخ موندگار شد. یونس که به اعتبار پدرش میرزا بزرگ میرزا کوچک نام گرفت، حوالی سال 1260 شمسی در استاد سرای رشت به دنیا آمد و جذب دروس حوزوی شد. این طلبه جوان سال 1286 توی گیلان به صف آزادی خواهان پیوست و برای سرکوبی استبداد محمد علی شاه روانه تهران شد. وقتی نهضت مشروطه اوج گرفت، آزادی خواهای رشت کانونی به اسم مجلس اتحاد تشکیل دادن که میرزا عضو اون شد. بعدها هم که این کانون به هیئت اتحاد اسلام تغییر پیدا کرد، باز میرزا عضو مؤثر اون بود. همین هیئت بود که بعدها به حزب جنگل یا نهضت جنگل معروف شد.
ما با توکل به پروردگار قادر و با استعانت از احکام دین مبین اسلام حکومت خواهیم کرد. ما امروز در همین جا رسما حکومت هیئت اتحاد اسلام رو اعلام میکنیم.
اون روزا انگلیس از غیبت موقت روسیه تو ایران که به دلیل انقلاب اکتبر رخ داده بود کمال سوء استفاده رو میکرد و توی گیلان یک کتازی میکرد. تنها مانعی که انگلیسی ها تو اون دوره پیش رو داشتن نهضت جنگل بود. استاد قاسم تبریزی، تاریخ پژوه.
نیروهای نهضت جنگل به پادگان انگلیس ها در رشت ورود پیدا کرد و ضربات زیادی زد، عده‌ای از آنها رو دستگیر کرد. در حقیقت یک جنگ رویارو شروع شد. انگلیس ها موقعی که دیدن قادر به دفاع از خودشون نیستن، شروع کردن به بمباران بازار رشت و بسیاری از مردم رو به قتل رسوندن، بازار رو به آتش کشوندن و جنگلی ها احساس کردن که این شیوه وحشیانهی که انگلیس ها آغاز کردن انتهایش چیزی جز نابودی مردم نیست. لذا تن به یک قراردادی دادن، اما پس از معاهده باز انگلیس ها به تعقیب جنگلی ها پرداختن، حتی برخی از خانه ها رو آتش زدن با جمعیتش و به مردم تعدی و تجاوز زیادی کردن.
میرزا کوچک خان جنگل های گیلان رو مرکز فعالیت های ضد استعماری خودش قرار داده بود تا راحت تر بتونه از خودش در برابر توطئه های دولتی و غیر دولتی دفاع کنه.
ما نه دزد سر گردنه ایم نه راهزن، ما اومدیم به جنگل که در مقابل متمدن نماهای خود فروخته شهرنشین از حق خودمون دفاع کنیم و زیر بنای یک تمدن پاک و پاکیزه و یک نظام برحق رو در همین جا پای ریزی کنیم.
از طرف دیگه روسیه هم بعد از انقلاب اکتبر و شکل گیری شوروی سوسیالیستی لنین رو به رهبری پذیرفته بود و در سایه کشتار و خشونت حکومتی آروم شده بود. این شد که به روش پیشین خودش باز در پی تصرف ایران بر اومد.
حزب کمونیست به دستور لنین در بندر انزلی اعلام موجودیت میکنه در سال 1300 که امثال پیشوری و سلطانزاده و اینها میان در جنگل نوعی کودتا میکنن و شروع میکنن به غارت اموال مردم، نوعی که خود نهضت جنگل خدشه‌دار میشه و انتقاداتی به میرزا میشه. میرزا هرچی تلاش میکنه نامه هایی به سیاستمداران روسیه مینویسه که جلوی این تندروی و این حرکت چپی ها رو بگیرن. خب بالاخره دستور لنین بود و اونها هم توجهی نمی کنن. مجبور میشه حساب خودش رو جدا کنه.
میرزا کوچیک خان این روحانی مبارز و گروه جنگل استخون تو گلو مونده استعمار روس و انگلیس شده بودند و باید هر طور میشد از سر راه کنار میرفتند، ولی نه پیام صلح وثوق الدوله و نه پیام کلونل تکاچینکوف در اراده قوی میرزا اثری نمیگذاره.
از قول این جنگلی به فرمانده متمدن خودتون بگید برای جنگلیا تشکیل یک چنین حکومتی زیر نفوذ دولت فخیمه مکرون به افتخار که نیست بماند مایه ننگم هست. بگید ما برای استقلال می جنگیم، پس ناچاریم آقای کلونل با کسی بجنگیم که استقلال رو از ما گرفته و اون در حال حاضر کشور شماست.
آقایم، من متاسفم که از این مذاکرات برای جنرال دانسترویل خبر کشی نمیبرم.
در کنار روس و انگلیس نیروهای دولتی هم به دنبال سرکوب میرزا بودن، اما این جبهه طرف چهارمی هم داشت. بعضی از اعضای حزب عدالت مثل احسان الله خان و خالو قربان که قبلا از دوستان میرزا بودن ولی طاقت آزادی خواهیش رو نداشتن و در میانه راه جدا شده بودن. کم کم حلقه معاصره تنگ شد و نیروهای دولتی به رشت اومدن. مذاکرات صلح با جنگلی‌ها نتیجه نداد و دولتی‌ها در تعقیب جنگلی‌ها پیش رفتند. یاران میرزا یکی یکی کشته شدند و میرزا در سرمای شدید زمستون در اعماق جنگل عقب نشست تا بتونه تجدید قوا کنه، ولی سرمای زمستون بی‌رحم‌تر از دشمنان هر چهار جبهه بود.
جهات مثبت نهضت جنگل رو در نظر بگیریم که یک رهبر مذهبی در چهار جبهه می‌جنگه و شهادت رو میپذیره و هرگز تسلیم نمیشه، گرچه خودش تنها کشته میشه و سرش هم برای رضاخان عنوان جایزه میارن.
خیلی ممنونم از همکار خوبمون آقای حسن حیدرزاده که این بسته صوتی رو خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم کردن و متشکرم از جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده که در این برنامه همراه ما بودن. جناب دکتر اگر نکته پایانی داره در خدمت شما هستیم.
یک دو نکته باز از روزگار احمدشاه باقی مونده، قیام مرحوم شیخ محمد خیابانی که انشالله در برنامه بعد اگر فرصتی بود بهش خواهیم پرداخت.
بله خب خیلی متشکرم، انشالله در برنامه بعدم در خدمت شما خواهیم بود و همین موضوع رو که شما بهش اشاره کردید، قیام مرحوم شیخ محمد خیابانی رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. هر کجا که هستید ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار.
ای صدای روشن همیشگی، سرزمین سرهای سرفراز.
بله دوستان عزیز و ارجمند، برنامه دیار سلمان رو شنیدید که تقدیمتون شد. این برنامه امروز ساعت 15:30 بعد از ظهر براتون پخش خواهد شد. ساعت 3:40 است و شما دعوت میکنم شنونده مکارم خوبان باشید، صحبت های آیت الله مکارم شیرازی با موضوع توفیق الهی.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسائل اخلاقی تا به حال در مقدمات بوده، هنوز وارد اصل ذل مقدمه نشدیم، به سراغ آخرین مقدمه می رویم و اون مسئله توفیقی. ما اگر بخواهیم در مسائل اخلاقی موفق بشویم، تا توفیق الهی شامل حال ما نشود به جایی نخواهیم رسید. چرا؟ برای اینکه موانع راه بسیاره. هوا و هوس از درون، شیطان از برون، ظالمانی که قدرت خودشون رو در فساد اخلاقی جامعه میبینند، اینها عواملی است که سد راه پیشرفت در مسائل اخلاقی است. باید دست به دامان توفیق الهی بزنیم، تا توفیق الهی شامل حال نشود به جایی نخواهیم رسید. در مسئله توفیق 4 مطلبی که اینا باید روشن بشه. اول معنی توفیق و تعریف توفیق چیه؟ تعریف توفیق کدامه؟ دومین مطلب این است که انواع توفیق، ما 3 توفیق داریم: توفیق اعتقادی، توفیق اخلاقی، توفیق عملی، که من اینها رو شرح خواهم داد. سومین مطلب اسباب توفیقه. 4 عوامل سلب توفیقه. علمای اخلاق مقابل توفیق خذلان میگن. خذلان یعنی خدا انسان به حال خودش واگذاره و توفیق بهش نده و به مقصد نرسه. اسباب توفیق چیه؟ اسباب سلب توفیق که خذلان اسمشه کدامه؟ اینا رو باید روشن کنیم تا مسئله توفیق روشن بشه. و اما تعریف توفیق، فراهم آمدن اسباب برای رسیدن به مقصد، منتها فراهم آوردن خدا اسباب فراهم کنه. البته بی حساب نیست، رو حسابی خداوند توفیق میده و رو حسابی خداوند سلب توفیق میکنه. دیدیم چه اشخاصی موفق شدن، دیدیم چه اشخاصی سلب توفیق ازشون شد، فاصله گرفتن با همه چیز. اینا را باید بدونیم. من مثال روشنی بزنم. خداوند میخواهد من موفق بداره، وسایلی فراهم میکنه، یه دوست خوبی میاد به قول مردم توی تور من، بدون اینکه دنبالش رفته باشم این دوست خوب منو هم با خودش میبره. اما سلب توفیق کنه، گرفتار یک همسایه بد، یه دوست بد، یه رفیق بد، و اینو من منحرف میکنه و به سمت خودش میبرد. این یه مثالی ساده برای توفیق. بشر حافی آدمی بود آلوده ابتدای کار، در خانهش وسائل ساز و آواز و رقص و بکوب و بزن، ولی یه توفیق پیدا کرد در اون موقعی که مشغول این کار بود. کنیزش هم آمده بود خاک رو به بریزه، امام کاظم از اونجا رد شد. یه توفیق. سوال کرد صاحب این خانه کیست؟ آزاده یا نه بنده است؟ کنیز گفت آزاده، بندگان داره، غلامان داره. فرمود اگر بنده بود از مولای خود میترسید، و همین باعث بیداری شد. اینو میگن توفیق. لابد یه چیز خوبی انجام داده بوده این بشر حافی که این توفیق الهی آمد سراغانش. یا اون داستان فضیل رو که عرض کردم، فضیل ابن عیاض، این میره برای تجاوز به نوامیس مردم پشت بام، برای سرقت. توفیق الهی شامل حالش میه، در خانه کنار یه نفر در قرآن میخونه، به این آیه رسیده: علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت آن نشده از کسانی که ادعای ایمان میکنن قلبشون خاشع بشه؟ خب چه لزومی داره یک کسی اون کنار قرآن بخونه؟ چه لزومی داره این آیه باشه؟ لابد یه مردانگی، یک انصاف، یه چیزی در درونش بوده که خدا این توفیق رو در مسیر راهش قرار داد و این آیه آمد و زندگیش عوض شد و شد یکی از زاهدان روزگار. اینا مثالهای توفیق. یعنی خداوند اسبابی فراهم میکنه که مرا به سوی خود و به سوی اخلاق فاضله میبره. در باره توفیق روایات زیادی هست. من چند تا روایت از امیر مؤمنان علی علیه السلام برای شما بخوانم، بعد ادامه بحث رو بگیم. این روایت که میخونم غالبا در کتاب کلمات قصار امیر مؤمنان علی علیه السلام. التوفیق و عنایت الرحمن، توفیق عنایت خداوند متعال. دوم باز از امیر مؤمنان: التوفیق و رأس النجاح، سرمایه پیروزی توفیقه. یعنی تا توفیق الهی شامل حالتون نشه کارتون لنگی. در مقابل این همه عوامل فساد و این همه دشمنها، مخصوصا در زمان ما که عوامل فساد از هر زمانی بیشتر شده، سوم امام امیر مؤمنان فرمود به توفیقه تکون و سعاده، سعادت با توفیق الهی میاد در خانه شما، بدون توفیق سعادت حاصل نمی شود. چهارم لا نعمت افضل من التوفیق. امیر مؤمنان می فرماید هیچ نعمتی بالاتر از توفیق الهی نیست، تا این توفیق الهی نباشد بقیه نعمت ها به جایی نمی رسه. و روایات دیگر که بعدا اشاره خواهم کرد. شعیب پیغمبر، دشمنانش میگن یا شعیب از صلاتو که تعمر که انتو که ما یعبود آباونا، تو دو چیز از ما میخوای، ما هیچ کنمش نمیگیم. یکی میگی ما آثار نیاکانمون این همه بطا، اینا آثار نیاکان ماست، ما نمیتونیم رها کنیم. دوم آمدی به ما میگی کم فروشی نکنید، تقدم در اموال نکنید، شما اختیار اموال ما رو میخوای از دست ما بگیری، میخوایی اختیار اموال ما رو از دستون بگیری، کم فروشی نکنید، ثروت نکنید، تقدم نکنید، ما آزادیم. از صلاتو که تعمرو که انتو که ما یعبد و آبا اونا، را جلو و آزادی ما رو در انبارمون میخوایی بگیری. انکه لانتل حلیم و رشید، تو آدم عاقلی هستی. ببینید عقل در منطق اینها چیه؟ عقل این است که در مقابل این بت‌های سنگی و چوبی سجده کنه. عقل این است که آزادی عمل در مفاسد اقتصادی داشته باشن، اقتصاد جامعهشون به لجن بکشن. تو آدم عاقلی هستی شعیب، نباید این حرفا رو بزنی. و اما شعیب در جواب چه گفت؟ ان کنتو علا بینت من ربی و رزقنی من او رزقن حسنا، اگر خداوند دلیل روشن به من داده و معجزه داده، رزق نیکو یعنی علم، عدالت، خدا اینو به من داده، شما ما نمیخواید بشید. ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، من میخوام اصلاح کنم جامعه شما، از نظر اعتقادی شما را از وابستگی های به این سنگ و چوبی که با دست خود ساخته اید آزاد کنم، از نظر اقتصادی در میان شما قوانینی درست کنم با ترازوی صحیح، کم فروشی نکنید، اجناس تقلبی نیارید. این قرید و الان اصلاح مستطد، شاهد اینجاست و ما توفیقی الا بالله. این پیغمبرم میگه تا خدا منو توفیق نده کار من به جایی نمیرسه. بنابراین ما باید به مسئله توفیق اهمیت بدیم، اسباب توفیق چیه فراهم کنیم، موانع توفیق و سلب توفیق چیه اونا رو از خودمون دور کنیم. اینا رو باید بدونیم. وقتی پیغمبر خدا شعیب میگه و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، توفیق من فقط به وسیله خداست. بسیار فهمیدیم معنی توفیق چیه، تعریف توفیق رو فهمیدیم و دانستیم بدون توفیق به جایی نمیرسیم. و اما بریم سراغ انواع توفیق. یکی توفیق در ایمان و اعتقادات، من در یه مسیر به سوی خدا میرم، توفیق پیدا میکنم، ایمانم قوی تر و افزون میشه، این توفیقه. شما در آیت الکرسی آیات بعدش که میخوانید میگویید که الله ولی الذین آمنوا، اول شما ایمان بیار. یخرجهم من الظلمات الى النور، این توفیق الهی است در عقاید. خداوند ولی مؤمنان دست اینها رو میگیره از ظلمات به سوی نور هدایت میکنه. ظلمات چیه؟ شک، وسوسه های شیطانی در اعتقادات، ضعف اعتقاده. خداوند از این ظلمات شما رو میبره به نور، نور قوت ایمان. ایمان قوی مثل کوه، کوه ها بلرزد، این ایمان نمی‌لرزد. این توفیق الهی است در مسئله ایمان. در سوره مریم آیه 76 شاهد دیگر، و یزید الله الذین اهتدوا هدا، کسانی که هدایت یافتن خدا هدایتشون زیاد میکنه. این توفیق الهیه، این به دست خداست. من رفتم در مسیر هدایت، گامهایی برداشتم، رسیدم به یه جاهایی که ممکنه تزلزل پیدا کنم، خداوند یه هدایت بیشتری نصیب من میکنه، من متزلزل نشوم. میدونید ایمان مراتب داره. بعضی از مراتب ایمان ابتداییه، ممکنه با یه شبهاتی متزلزل بشه. بعضی از مراحل ایمان متوسطه، با شبهات ضعیف متزلزل نمیشه، اما با شبهات قوی متزلزل میشه. اما بعضی از مراتب ایمان متزلزل نمیشه. اون رو باید با توفیق الهی پیدا کرد. آنچه از ما ساخته از انجام میدیم، بعد با توفیق الهی میرسیم. این بود توفیق در عقاید و ایمان. بریم سراغ توفیق در مسائل اخلاقی. خداوند در قرآن مجید در سوره حجرات آیه 7، ببینید چه تعبیر زیبایی، لکن الله حبب الیکم الایمان، خدا ایمان محبوب شما قرار داد، و زینه فی قلوبکم، خدا این کار میکنه، زینت در قلب شما میده، و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، خداوند کفر و مکروه در دل شما قرار میده، فسق و مکروه قرار میده، اسیان و مکروه میده. معلوم میشه در قلب انسان یه چیزایی زینت پیدا میکنه با توفیق الهی. ما یه کارهایی کردیم، وقتی اینا زینت پیدا کرد به توفیق الهی در دل ما، این دیگه متزلزل نمیشه، میرسه به مقام عصمت، یا میرسه تالیتل و عصمت. عصمت مخصوص منهاست که خداوند قرار داده، اما بعضیا در حالاتشون میزن تالیتل و عصمت بودن، یعنی به قدری اعمال بد در دل اونها منفور بود که هرگز آلوده اون نمی شدن. و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. و اما توفیق در مرحله اعمال، در مرحله عقاید، در مرحله اخلاق، در مرحله اعمال، باز آیه قرآن میگه والذین اهتدوا، کسانی که هدایت شدن با پای خودشون آمدن، زادهم هدا و آتاهم تقواهم، خداوند به اینهایی که در مسیر هدایت آمدن گامهایی رو با پای خودشون برداشتن، هم هدایتشون اضافه میکنه، هم تقوایشون. خدا تقوا به اینا میده. تقوا همون اعمال دیگه، مربوط به اعماله، یعنی تقوا تقویتش به توفیق الهی. اگر میخواهیم ایمانمون قوی بشه باید کاری کنیم که توفیق خدا شامل حالمون بشه. اگر میخواهیم اخلاقمون پاک بشه باید کاری کنیم که توفیق الهی شامل حالمون بشه. اگر میخواهیم تقوامون زیاد بشه باید کاری کنیم که توفیق الهی